ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبم، هر کجای ایران و جهان که هستید. پنجشنبه 25 مهر ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 17 ماه اکتبر سال 2019 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. اجازه بدید که در صف نخست همین همکاران که ازشون یاد کردم به سراغ رضا جمالی بریم که با دستی پر از خبر اینجاست و البته با خبرها آغاز میکنیم.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا با آتش‌بس در شمال سوریه موافقت کرده است. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، آقای پنس که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، از موافقت ترکیه با یک آتش‌بس 5 روزه برای عقب‌نشینی نیروهای کرد از مناطق امن مورد نظر ترکیه خبر داد. مایک پنس افزود که آمریکا با یگانهای مدافع خلق برای عقب‌نشینی تا 32 کیلومتر از خط مشخص مرزی همکاری می‌کند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، با اجرای شدن آتش‌بس ترکیه با تحریم‌های بیشتر مواجه نخواهد شد و در ادامه تحریم‌های اعمال شده بر ضد افراد و نهادهای آن کشور نیز به تدریج برداشته خواهند شد. در همین حال مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که توافق به دست آمده آتش‌بس نیست و تنها توقف موقت عملیات نظامی آن کشور است تا شبه نظامیان کرد از مناطق مورد نظر آنکارا در مرز با سوریه عقب نشینی کنند و استحکامات آنها در آن مناطق برچیده شود. در همین حال رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد کشورش با حمله ترکیه به مناطق شمالی کشورش پاسخ کوبنده خواهد داد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که بشار اسد روز پنجشنبه در دیدار با فالح فیاض مشاور امنیت ملی عراق با غیر قانونی خواندن حمله ترکیه آن را طمع ورزی خارجی خوانده و از پاسخ شدید کشورش به این حمله خبر داد. ترکیه میگوید که هدف از این عملیات عقب راندن شبه نظامیان کرد از مناطق مرزی با سوریه است تا با ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه شرایط را برای اسکان چند میلیون پناهنده سوری در آنجا فراهم کند. همزمان فرمانده شبه نظامیان کرد اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با توافق کردها و دولت‌های سوریه و روسیه مخالفتی نکرده است. مظلوم عبدی فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون محلی روناهی از تماس این گروه با حکومت سوریه و روسیه خبر داد. مقام‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافقی تازه درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه رسیدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا این توافق را عالی توصیف کرده و از پارلمان این کشور خواست آن را تایید کند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا آن را منصفانه و متعادل خوانده است. همچنین میشل بارنیه مذاکره کننده ی ارشد اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه در این باره گفت:
مذاکرات در روزهای گذشته در مقاطعی مشکل شده بود، اما ما سرانجام به توافق رسیدیم و با همدیگر به توافق رسیدیم.
توافق تازه باید به تایید پارلمان بریتانیا برسد و دولت محافظه‌کار بوریس جانسون برای تایید آن در پارلمان به رأی حزب اتحادگرای DUP ایرلند شمالی نیاز دارد. این حزب اما گفته که با این توافق موافقت نخواهد کرد. این در حالی است که وزیر خارجه ایرلند هم گفته است این توافق برای مردم منطقه تجارت و صلح را تضمین می‌کند. در ایران عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه روز پنجشنبه از گام‌های بعدی این کشور برای کاهش تعهدات برجامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای عراقچی این اظهارات را در دیدار با یک هیئت سیاسی از سوئد در تهران بیان داشت. او افزود تهران مصمم به برداشتن گام‌های بعدی کاهش تعهداتش است و این تصمیم تا تأمین منافع اقتصادی از برجام تغییر نمی‌کند. ایران طی ماه‌های گذشته در واکنش به تحریم‌های ایالات متحده که با خروج این کشور از توافق هسته‌ای آغاز شد، به طور مرحله‌ای تعهدات خود را در این توافق کاهش داده است. ایران اعلام کرده که روز 15 آبان گام بعدی خود را برخواهد داشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا و ترکیه بر سر آتش‌بس در شمال سوریه موافقت کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی عراق می‌گوید که تک تیراندازان هشت شعبی مسئول مرگ شماری از معترضان عراقی بودند. هشت شبی تکذیب می‌کنند. و برنامه ملاقات، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه پنج شنبه پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که آنکارا با آتش بس در شمال سوریه موافقت کرده. به گزارش رسانه‌های بین المللی، آقای پنس که در یک نشست خبری سخن می گفت، از موافقت ترکیه با یک آتش بس پنج روزه برای عقب نشینی نیروهای کرد از منطقه امن مورد نظر ترکیه خبر داد. دقایق پیش با تورج عطابکی، کارشناس آسیای میانه و ترکیه، گفتگویی در این باره داشتیم. بشنویم.
به داوری من، ایالات متحده آمریکا قبل از این نشستی که با آقای اردوغان نمایندگانش داشتن با رهبران کرد توافق کردن و توافق صریح اونها رو به دست آوردن که به این آتش بس در حقیقت صحه بذارن و قبول کنن. من گمان نمی کنم در این 130 ساعتی که در پیش رو داریم اتفاق خاصی بیفته و به داوری من هم ترکیه و هم کردها احترام خواهند گذاشت به نفع هر دو طرف هستش، مگر اینکه خب نیروهایی که خارج از این منطقه در حقیقت منطقه توافق فعالیت میکنند بخوان به تخریب این توافق دست بزنند که این بسیار هم محتمل. اما از سوی کردها و ترکها تا یه حد بسیار بسیار زیادی اطمینان خاطر وجود داره که به این توافق احترام میزنند.
آقای عطابکی، از اونجایی که کردها با حکومت دمشق به توافق رسیدن و ارتش سوریه در حال پیشروی در خاک خودش به سوی مرز ترکیه است، یعنی همون منطقه حائل، حالا واکنش سوریه به این توافق چه خواهد بود از دیدگاه شما؟
خب وقتی نگاه کنیم به طرفین این گفتگو، یعنی نمایندگان ایالات متحده آمریکا و آقای اردوغان، غایب‌ها در حقیقت دولت سوریه هستش و دولت روسیه. اما به داوری من هم ایالات متحده آمریکا و هم دولت ترکیه به نوعی تلویحاً با روسیه و دولت سوریه غیر مستقیم به توافق رسیدن. یعنی این شرایط صلح 130 ساعته یا آتش بس 130 ساعته داره زمان میخره برای بازیگران اصلی صحنه نبرد سوریه که راه حل پایدارتری برای این بحران پیدا کنند. دیدیم که در چند روز گذشته روسیه گامهایی در این راستا برداشت، اما سیر تحولات انقدر سریع بود و شتابی که ارتش ترکیه داشت برای فتح اون نوار حائل که فرصت مانورهای دیپلماتیک رو نمیداد. حالا با توافقی که صورت گرفت میان ایالات متحده آمریکا و دولت ترکیه، این شانس وجود داره که در این روزهای در پیش یک نوع توافق پایدارتر انجام بگیره که به نوعی نقش دولت مرکزی سوریه رو در این بحران پررنگ‌تر بکنه، البته با حمایت روسیه. یعنی ما در روزهای آینده باید انتظار نقش فعالتر داشتن روسیه در این بحران باشه.
اتفاقا آقای عطابکی، این سوالی بود که می‌خواستم ازتون بپرسم. از اونجایی که معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که قراره که کشورهای دیگه هم با این طرح همکاری کنند، حالا شما از روسیه گفتید، اما وضعیت ایران چه میشه؟ موضع ایران چه خواهد بود؟ اون هم در سوریه درگیر است.
ببینید، این توافق به نفع دولت ایران استش. به داوری من اینه که دولت ایران از این استقبال میکنه، به این خاطر که اولا که این اقلیم خودمختار شمال سوریه تقریبا تا یه اندازه حیاتش به عقب خواهد افتاد و ما شاهد توانمند شدن نیروهای کرد در شمال سوریه نخواهیم بود و این در حقیقت آن امریه که دولت ایران از اون استقبال میکنه. از طرف دیگه نقش پررنگتری به روسیه و به دولت مرکزی سوریه دمشق خواهد داد و این هم در حقیقت پسند و خورند سیاست گذاری های جمهوری اسلامی ایران در این منطقه. من فکر میکنم جمهوری اسلامی و به ویژه روسیه از این هم بسیار استقبال میکنن. نقش جمهوری اسلامی کمرنگتر البته در این وضعیت، اما نقش بسیار بسیار پررنگتره و اگر به نوعی نوعی در حقیقت جمهوری اسلامی بخواد در مخالفتی با این طرح داشته باشه یا با این گفتگوها داشته باشه که من بسیار بسیار بعید میدونم، قدر قدرتی روسیه در منطقه و این که در حقیقت به عنوان یک از برجسته‌ترین نیروهای مطرح در اینجا هست مجالی به جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
و در نهایت آقای عطابکی، در بخشی از این طرح اومده که آمریکا کمک میکنه که نیروهای کرد از منطقه حائل یا همون منطقه امن خارج بشن. این تا چقدر با توجه به نبودن نیروهای آمریکایی در محل عملی هست؟
این خاص ایالات متحده امریکاست، پادرمیانی ایالات متحده امریکاست و این که دولت نیروهای یپگه رو ترغیب و تشویق کنه که در یک دوره زمانی 5 روزه آهسته از این منطقه به ویژه روستاهایی که اکثریت قریب به اتفاقشون غیر کرد هستن خارج بشه. اشاره کنم که در همین توافقی که صورت گرفت به سراحه به شهر کوبانی اشاره شد و گفتن کوبانی از این توافق خارج چرا که اکثریت جمعیت کردها تشکیل میدن. یعنی به نوعی یک چراغ قرمزی هم به دولت ترکیه نشون دادن، گفتن که این نیستش که شما فعال در این منطقه تمام روستاهایی که اکثریت کردنشین هم دارن اونها رو تصاحب بکنید، تسخیر کنید، در حقیقت نوعی پاکسازی عمومی رو اونجا جاری بخواید بکنید. هستند روستاهای مناطقی که کردها در اونجا اکثریت دارن و اونجا باید در امن و امان باقی بمونن، اما میدونیم که این نوار حائل بین روسیه سوریه و ترکیه که دولت ترکیه میخواد ایجاد بکنه روستاهایی هستن که جمعیت اکثر اینها عرب هستن و اینها در حقیقت دولت روسیه بوده از یگانهای پیشمرگ کردها خواسته بوده که به نوعی اونجا حضور داشته باشن یا چششه بر حضور اونا بسته بوده و ایالات متحده امریکا هم از اونا خواسته بوده که در حقیقت اینجا حضور داشته باشن که فضایی برای داعش اینجا ایجاد نشه. به طور مشخص من میتونم مثلا به شهر منبج اشاره کنم که وقتی که کردها راغب نبودن در اون شهر پایگاه داشته باشن، اما این ایالات متحده امریکا بود که تشویق کرد که شما اینجا باشید، برای اینکه حضور شما میتونه از پیشروی نیروهای داعش یا پا گرفتن دوباره نیروهای داعش در این منطقه جلوگیری کنه.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ساعتی پیش پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که آنکارا با آتش‌بس در شمال سوریه موافقت کرده است. تورج عطابکی، کارشناس آسیای میانه و ترکیه و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام در هلند، به پرسش‌های ما در رادیو فردا پاسخ می‌داد. با دیدگاه او آشنا شدیم، بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
یک نفر فریب دادن، حالا با هر شکلی، اطلاعات هم خودشون بهش میدادن روزانه، کشوندن و آوردنش ایران، اسمش گذاشتن عملیات پیچیده. بابا این همه امکانات و پول و تشکیلات و نفت در اختیار هر کسی که باشه، یه بچه 7 سالم که باشه این عملیات پیچیده رو میتونه انجام بده. اینقدر بزرگ نمایی نکنید، شما پای و اساستون داره در حال پوسیدنه، اونو باید درست کرد. رضایت مردم رو ندارید.
اقتدار سپاه رو تماشا کنید، از این ور روح الله زن اومده عراق آزادانه، به دولت فرانسه هم یه لاپارتی داده، اینا دستگیر کردن. واقعا که اطلاعات خیلی قوی داریم.
حتی اگر آدم روایی اخیر جمهوری اسلامی از نظر اطلاعاتی کار مهمی باشه، باز اتفاق تازه‌ای نیفتاده. کارنامه 40 ساله این رژیم پر است از آدم روایی، اعزام تیم ترور به خارج از کشور، سرکوب مردم داخل و خارج، و انسان هر کاری رو که زیاد انجام بده مسلماً درش مهارت پیدا میکنه. چیزی که در این رژیم نیست و نخواهد بود، تلاش برای پیشرفت کشور و رفاه و آرامش مردم ایرانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یادتون باشه، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما میکنید. بقیه اون، یعنی رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان رو به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما خبرگزاری رویترز در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد به نقل از دو مقام امنیتی عراق خبر داده که تک تیراندازان هشت شعبی مسئول مرگ شماری از معترضان عراقی در جریان اعتراضات اخیر در این کشور هستند. یکی از این مقامات از وجود شواهدی گفته که نشان می‌دهد این تیراندازان شبه نظامی عناصر گروهی بودند که به ایران نزدیک است. در همین گزارش آمده که سخنگوی هشت شعبی اما هدف گرفته شدن معترضان عراقی از سوی تک تیراندازان این نیرو را تکذیب کرده است. موج اعتراضات مردم عراق از اوایل ماه جاری در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در ارائه خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت به شهرهای مختلف این کشور رسید. همگام با گسترش این اعتراضات در نقاط مختلف عراق، بیش از 100 معترض در خیابانها جان خود را از دست دادند. از آرش آرامش، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا پیشنویم.
اتهامات خیلی جدی الان هست علیه گروه های هشت شعبی که تکدیراندازای اونها بر مردم معترض آتش گشودن و عده زیادی کشته شدن. اعتراضات اخیر مردم عراق علیه مسائل مختلف، فقط مسئله فساد نیست، مسئله ناکارآمدی دولت عراق، نفوذ کشورهای دیگه در عراق و کلن اوضاع بد اقتصادی عراق که کشوری غنی از لحاظ منابع طبیعی اما بسیار فقیر از لحاظ اقتصاد و توسعه اقتصادی. به هر صورت این یک مسئله بزرگی و حاد هست که گروه هایی که حتی در مناطق شیعه نشین که اونها رو قهرمان حساب میکردن الان آتش گشودن بر مردمی که فرزندانشون، پدرانشون، برادرانشون، اولاد و جد و جدشون همه حامیان و داوطلبین هشت شعبی و گروه های مختلف هشت شعبی بودن.
آقای آرامش، همکاری های اطلاعاتی امنیتی ایران با حکومت عراق از طریق کانال ها و نهادهای رسمی انجام میشه یا از طریق گروه های نیابتی؟
هر دو. جمهوری اسلامی در عراق نفوذ بسیار گسترده داره، در اون شکی نیست. هم در نیروهای رسمی عراق از رئیس جمهور کرد، نخست وزیر شیعه و رئیس مجلس سنی گرفته تا نیروهای تحت نفوذ اونها، نیروهای وزارت دفاع، وزارت کشور به خصوص و نیروهای امنیتی اطلاعاتی، نیروهای مخابرات یا به قول ایران همین استخبارات، نیروهای مخابرات عراق و از اون طرف هم نیروهای نیابتی از هشت شعبی گرفته تا نیروهای نیابتی که ممکن عضو هشت شعبی باشن یا نباشن ولی در نیروهای امنیتی هم عضو باشن. مثلا بسیاری بودن موقعی که دولت عراق دوباره داشت شکل میگرفت، هم زمان آقای جعفری بعد از اون زمان آقای مالکی که عضو گروهای بسیار نزدیک به ایران بودن ولی مناصب مهمی رو در وزارت‌های مختلف در دست گرفتن، به خصوص وزارت‌های اسکرام داخله که میشه وزارت کشور اونها و وزارت دفاع و نیروهای مخابراتی استخباراتی عراق، نه فقط در مناصب بالا بلکه اونهایی که کادری هستن یا کسایی که در رده‌های پایین‌تر ولی بالاخره هم سمپات و هم عضو این احزاب هستن، بالاخره نفوذ ایران رو زیاد میکنه. این رابطه ایران و عراق و نفوذ ایران در عراق فقط به صورت سطح رسمی نیست که بگوییم مثلا آقای قاسم سلیمانی زنگ میزنه به هادی عامری، نه این یه بخشش هست، ولی از اون طرف هم نیروهای کادری و نیروهای روی زمین، نیروهای میدانی و اونها هم نفوذ گسترده‌ای دارن در گروه نیروهای نظامی اطلاعاتی عراق و این جمهوری اسلامی رو به قدرتمندترین کشور منطقه در مسائل عراق تبدیل کرده.
آقای آرامش، آیت الله سیستانی خواستار برخورد با آمران تیراندازی شده. اگه چنین باشه، دولت عراق برای برخورد با این گروه‌های نیابتی چگونه واکنشی نشان خواهد داد از دیدگاه شما؟
الان مدتی هستش که دولت عراق درخواست کرده که گروه‌های هشت شعبی اسلحه رو بر زمین بگذارند یا جلد نیروهای امنیتی دولتی بشن. این هیچ‌وقت به صورت کامل اتفاق نخواهد افتاد. همونطوری که حزب الله در لبنان هیچ‌وقت اسلحه رو به زمین نمی‌گذارد. با وجود اینکه حزب الله یک قدرت بسیار بزرگ سیاسی هم هست در لبنان، هم در پارلمان، هم در کابینه و این علاوه کشوردار هم هستند، اما اسلحه رو زمین نمی‌گذارند. اینکه حالا آقای سیستانی درخواست کرده با آمران این قضیه برخورد بشه، چند نفری هم دستگیر خواهند شد، چند نفری هم بالاخره محاکمه خواهند شد، ولی اینکه شما فکر کنید که حالا از رؤسای اصلی و از فرماندهان اصلی هشت شعبی بخواید کسی بیارن بعد محاکمه و اعدام بکنن، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. به خاطر اینکه آقای سیستانی هم درسته که یک مرجع تقلید بسیار بانفوذ هست، اما یک مرجع تقلید بسیار سیاستمدار هم هست و خودش جایی که میدونه ممکنه که سخنش نقض بشه و اعتبار اجتماعیش کاسته بشه و اون حد دیگه نه تنها پافشاری نمیکنه، دستور هم نمیده، ولی ایده بالاخره اینجا دستگیر خواهند شد، ایده هم محاکمه خواهند شد، ولی شما فکر نکنید که این رؤسای اصلی عاملین اصلی میتونه باشه. دومی که نه اینکه بخوادم اینجا گناه هشت شعبی رو بخواد پاک بکنه، خیلی کسی که اومدن اینجا آتش گشودن 100% باید محاکمه بشن، حداقل باید این قضیه پیگیری بشه. اما اینم معلوم نیست که آیا نیروهای میدانی سر خود آتش گشودن یا اینکه نه، نیروهای میدانی بر اساس فرماندهی بالاتر دستور داده شده. حالا کی دستور داره و این زنجیره فرماندهی تا چه حد پیروی شده اینو باید دید. ولی دو نکته خیلی مهمه. یکم، آقای سیستانی یک شخصیت بسیار بانفوذ در عراق هست، ولی از اون طرف هم خودش میدونه که بلد هست که چجوری از نفوذش طوری استفاده کنه که نفوذش لوس نشه و کاسته نشه ازش. خیلی به ندرت از این نفوذ استفاده میکنه و میدونه جایی نره که وقت دستوراتش رو خود پیرومان شیعه خودش یک فرد از روی سرپیچی نکنند.
آرش آرامش، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 22:21.25 است. بشنوید که نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت 71 دور از فعالیت سالانه‌اش را از روز چهارشنبه به مدت 5 روز آغاز کرد. در این رویداد بزرگ فرهنگی 7450 ناشر از 104 کشور جهان کتاب‌های چاپی و شنیداری خود را ارائه کردند. جمهوری اسلامی ایران هم یکی از این کشورهاست که ناشران اکثراً دولتی را در غرفه بزرگی در نمایشگاه فرانکفورت گرد هم آورده است. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان، گزارش می‌دهد.
همه سال 3-4 ماه مانده به گشایش نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با همکاری مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با هدف آماده سازی شرکت ناشران در فراخوانی شرایط حضور آنها در نمایشگاه فرانکفورت را اعلام می کند. یکی از شرایط اصلی کتاب‌های قابل عرضه در غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت دارا بودن مجوز وزارت ارشاد است. به گفته قادر آشنا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، به غرفه ملی این کشور امسال 1494 عنوان کتاب در حوزه‌های ایران‌شناسی، ادبیات داستانی معاصر و کلاسیک، هنر، اسلام‌شناسی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، دین، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی راه یافته. در این میان به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، شرایط نامناسب اقتصادی، تحریم‌ها و بسته بودن کانال‌های مالی از موانع جدی حضور ناشران ایران در نمایشگاه فرانکفورت است. سوای این مسائل، به گفته این خبرگزاری، ناشران ایرانی در حالی در نمایشگاه فرانکفورت شرکت کردند که کشورشان هنوز به قانون کپی رایت و یا به کنوانسیون برن نپیوسته. از طرفی حمید مهدی‌پور، مدیر نشر فروغ در آلمان، هم به رادیو فردا گفته تا مادامی که جمهوری اسلامی ایران به قانون کپی رایت و یا حق مؤلف نپیوندد، شرکت ناشران ایرانی در این نمایشگاه بیهوده است.
توی ایران متاسفانه حق مؤلف رو رعایت نمی‌کنن. در نتیجه کدوم ناشر یا نویسنده غیر ایرانی یا اروپایی که توی نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنه در فرانکفورت مایله که بره با ایرانی‌ها وارد گفتگو بحث و تجارت بشه؟ عکسش هم همینه. یعنی وقتی که شما حق حقوق بقیه رو مراعات نکنید، خب بقیه هم به کالاهای شما توجهی ندارن. بنابراین شرکت ایرانی‌ها در فرانکفورت از همین زاویه که شما دقت بکنید، شرکت بیهوده است. بارها شاهد بودم اون قرفه‌ای که به خصوص توسط خود وزارت ارشاد سازماندهی میشه بیشتر شو هست، نمایش هست. یعنی میان جمع میکنن 20 نفر آدم و 2-3 نفرم خیلی خیلی خوب با انگلیسی میان صحبت میکنن، بله ما داریم تلاش میکنیم، میخوام حق کپی رایت رعایت کنیم، دردسرهایی داره، مشکلاتی داره. الان سال هست همین حرفا رو میزنن. بنابراین با تاسف شرکت ناشرین ایرانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اهداف برگزاری نمایشگاه همسویی و همخوانی نداره.
علاوه بر حمید مهدی‌پور مدیر نشر فروغ در آلمان، افشین شحنه‌تبار مدیر مؤسسه انتشاراتی شمع و مه در تهران هم گفته عدم عضویت ایران در قانون کپی‌رایت از جمله مشکلات مهم در عرصه نشر است و به همین دلیل ناشران خارجی تمایلی به همکاری با ناشران ایرانی ندارند. مدیر نشر شمع و مه سپس می افزاید ناشران ایرانی تصور می کنند اگر هر سال در نمایشگاه فرانکفورت حضور یابند فعالیت جهانی ادبیات ایران را رقم زدند، ولی تا زمانی که دید ناشران تا این حد است ادبیات ایران در دنیا نه تنها پیشرفتی نمی کند بلکه عقب‌گرد هم خواهد کرد. افزون بر ناشران دولتی که جملگی در غرفه ملی ایران در نمایشگاه فرانکفورت گرد آمده اند، به گزارش خبرگزاری مهر 4 ناشر مستقل ایرانی هم ترجیح دادند خارج از فضای این غرفه ملی فعالیت کنند که عبارتند از انتشاراتی شباویز، بهنگار، نظر و سریر. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که در اون هر بار همکارم مهتاب وحیدی راد ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه آزاد تهران است، اما همکنون به جای کلاس درس روزگار خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری می کند. این دختر جوان از اعتراضهای کارگری و حقوق آنان حمایت کرده بود، اما کارش به دادگاه و زندان کشید. عسل محمدی دانشجو، فعال مدنی و از اعضای نشریه اینترنتی گام، نخستین بار 13 آذر ماه سال گذشته در پی حمایتش از اعتراضهای کارگران نیشکر 7 تپه بازداشت شد. او پس از 1 ماه با وثیقه ای 400 میلیون تومانی آزاد شد، اما آزادی او چندان دوامی نداشت. عضویت در نشریه فرهنگی اجتماعی گام یکی از اتهام‌های این فعال مدنی جوان است. نشریه اینترنتی که در آبان و آذر ماه سال گذشته درباره اعتراض‌های کارگری و مطالبات صنفی کارگران نوشت. کارگران نیشکر 7 تپه و فولاد اهواز. عسل محمدی در فاصله 2 بازداشت خود ساکت ننشست. او همچنان از حقوق کارگران نوشت و از وضعیت فعالانی که به دلیل حمایت از کارگران زندانی شدند. او همچنین در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود حاضر است درباره شکنجه اسماعیل بخشی فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در دادگاهی علنی شهادت دهد. دادگاهی که هرگز برگزار نشد. عسل محمدی 7 ماه پس از آزادی مجدداً به دادگاه انقلاب احضار شد و قرار وثیقه‌اش به 2 میلیارد تومان افزایش یافت. وثیقه‌ای سنگین که از توان مالی خانواده او خارج بود و به همین دلیل عسل محمدی همان روز یعنی 13 مرداد ماه بار دیگر بازداشت و روانه زندان شد. بازداشتی که همچنان ادامه دارد. شاید کمتر کسی فکر میکرد که نوشتن از مطالبات کارگران و وضعیت فعالان زندانی به صدور حکم 18 سال زندان منجر شود. عسل محمدی به 18 سال زندان محکوم شد. به اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نشریه اینترنتی گام. حکمی که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برای او صادر شد. حکمی که در صورت تایید 7 سال آن قابل اجرا خواهد بود.
شما شنونده خوب ما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com. چرا وبسایت؟ برای اینکه خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا میتونید ببینید و بخونید. و شماره تماس ما 0042-02-2112-2112. دیگر شنوندگان رو منتظر نگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.